صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با عرض سلام و عرض خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد این که والی زابل میگوید کشته شدن قمندان طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمیتواند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار یک قریه و هزار صدا را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری سوید تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان از پاکستان به وطن برگشتند. سالانوالان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نیروهای بین المللی زندانیان افغان را شکنجه کردند. در دو حمله انتحاری در جنوب بیروت حداقل 37 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورشان بازگشتند. یک مقام این اداره روز پنجشنبه گفت این تعداد از افغانها به خواست خودشان و در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد دوباره از پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان میگوید در حال حاضر 1.5 میلیون افغان ثبت شده و 1 میلیون افغان بیش اسناد و ثبت نشده در پاکستان به سر میبرند. ارقام وزارت دولت در امور سرحدات پاکستان هم تقریبا نزدیک به سازمان ملل است و به گفته این اداره 1,535,000 افغان ثبت شده و 1 میلیون افغان بی اسناد و ثبت نشده در این کشور زندگی میکنند. سارانوالان سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد یک محکمه از سال 2013 میلادی به این سو در مورد ادعاهای جنایات از سوی جوانب مختلف جنگ در افغانستان تحقیق میکند. با گفته سارانوالان بدرفتاری با شماری از زندانیان در افغانستان در حال صورت گرفته که قماندانان و مقامهای نیروهای بین المللی از آن بی خبر بودند. در مورد محل دقیق این گونه رفتارها و چگونگی آن جزئیات بیشتر داده نشده است. محکمه سازمان ملل متحد در گذشته درباره گزارش‌هایی که در آن از جرم‌های مختلف و آزار اذیت ادعا شده بود خیلی محتاطانه برخورد کرده است. مقام‌های ولایت میدان وردک میگویند پس از این هیچ گونه قرارداد با مقامها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک گفت که حیات الله حیات والی این ولایت روز پنجشنبه این موضوع را در دیدار با شماری از مسئولین شرکت‌های برفپاکی و شوراهای انکشافی اعلان کرد. بر اساس این تصمیم قراردادهای برفپاکی و سایر خدمات به هیچ صورت با اقارب اعضای شورای ملی و شورای ولایتی داده نخواهد شد. مقام های ولایت میدان وردک امیدواری دارند که با این اقدام شفافیت در قراردادها به میان آید و زمینه فساد اداری مساعد نشود. ادامه اخبار. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین و از پایگاه های گروه حزب الله رخ داد بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید دو مرد که واسکت های انتحاری را به بدنشان بسته بودند در یک بازار مزدحم خود را منفجر ساختند. شاهدان میگویند مردم برای کمک با آسیب دیده های انفجار نخست تجمع کرده بودند که انتحار کننده دوم خودش را منفجر ساخت. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. آقای کری دیروز گفت اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند نه صلح و نه شکست گروه داعش در سوریه ممکن می باشد. بدون انتقال واقعی قدرت بحران 4 ساله سوریه هرگز پایان نخواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت با روسیه و ایران هنوز هم در موضوع بشار الاسد و نقش وی کار میکنند و این مشکل حل نشده است. او اصرار داشت موجودیت این مشکل را تصدیق میکند ولی آمریکا و شرکایان به این عقیدند که می توانند یک راه پیشرفت را پیدا کنند. آقای کری در سخنرانی خود در انستیتوت سورس در واشنگتن در حال در این مورد صحبت کرد که روز 14 نوامبر دور دیگر مذاکرات صلح سوریه در ویانا شروع می شود که 17 کشور و 3 مؤسسه بین المللی در آن سهم خواهند داشت. روسیه و ایران هر دو از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند و مسکو ادعا دارد که قوای حکومت سوریه توانمندترین قوه برای سرکوب کردن گروه افراطی دولت اسلامی می باشد. اما واشنگتن و کشورهای غربی اظهار می دارند که قوای حکومت سوریه مردم خود را هدف قرار می دهد و از این رو نقش اسد در حکومت بعد از جنگ قابل حمایت نیست. صدراعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیارد تا پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. نریندرا مودی همچنان در سخنرانی برای شمار از سیاستمداران بریتانیایی و اجتماع تاجران هندی در بریتانیا گفت دهلی و لندن دو همپیمان خیلی دیرینه به حساب می روند. ما باید اهداف بزرگتری را تعیین کنیم. ما دو دموکراسی، دو اقتصاد قوی و دو جامعه خلاق هستیم. ما شناخت راحت و تجربه از مشارکت دراز مدت داریم. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا روز پنجشنبه از همتای هندیش با گرمی استقبال کرد. نریندرا مودی از سرمایه گذاران بریتانیایی نیز خواسته تا در هند سرمایه گذاری بیشتر کنند. در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. در این ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی روسیه میچرخد، شعار بزودی خون مانند بحر در روسیه جاری خواهد شد خوانده می‌شود. این ویدیو که مقامات روسیه میگویند ادارات امنیتی آن را تحت بررسی قرار دادند، در یک زمان برش رسیده که مقامات روسیه اقدامات امنیتی در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور را بیشتر ساختند. مسکو تخمین میکند که در حدود 5000 تا 7000 نفر از کشورهای شوروی سابق در صفوف داعش در شرق میانه میجنگند که این عمل تهدیدهای داخلی تروریسم را بیشتر ساخته است، مخصوصا از سوی جنگجویان که دوباره برمیگردند. منابع استخباراتی غرب گمان میکنند در طیاره مسافربری روسیه که با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرد، گروههای نزدیک به داعش در آن بمبگذاری کرده بودند. یک گروه وابسته به داعش در ایالت سینای مصر ادعا می‌کند که این طیاره را سقوط داده است. پلیس اتریش میگوید 12 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است. پلیس به روز پنجشنبه گفت این قاچاقبران شهروندان افغانستان، سوریه و سایر کشورها را به صورت قاچاقی به اروپا می‌رسانند. مقام‌های امنیتی اتریش همچنان دستور بازداشت 5 قاچاقبر را در سطح بین‌المللی صادر کردند. و اعتصاب غذایی ده‌ها پناهجوی عراقی در یک توقیفخانه جمهوری چک ادامه دارد. آنها پس از آن اقدام به این کار کردند که با خطر فرستادن دوباره به عراق روبرو شدند. میکولاش فیمیتال، پیشوای مذهب یک کلیسا که با پناهجویان کمک میکند، روز پنجشنبه گفت نخست 20 عراقی روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب غذایی کردند و تا دیروز تعدادشان به 60 تن رسید. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. والی زابل گفته است کشته شدن قمندان مهم طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمی‌تواند. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کار را شروع کردند.
نظام انتخاباتی بود، دوم موضوع حوزه های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مسئولین برگزاری تظاهرات اخیر در کابل میگویند این تظاهرات با کدام قوم ارتباط نمیگیرد. یک تن از آنان گفت
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند.
افغانستان با سازمان جهانی تجارت همراه می شود. یک عضو اتاق‌های تجارت افغانستان می گوید
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین المللی است که روحیات افغانستان و حیث عضو کامل حقوق دستاورد است و ما را با جهانی شدن تجارت وصل می کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. والی زابل میگوید کشته شدن ملا منصور دادالله را تایید و یا رد کرده نمیتواند. پیش از این شماره از مقامهای امنیتی از کشته شدن این قمندان طالبان خبر داده بودند. اما شاخه طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول مرگ ملا منصور دادالله را رد کرده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که برخی گزارش‌ها بر مرگ ملا منصور دادالله قمندان نظامی طالبان مهر تایید گذاشتند، ولی زابل میگوید کشته شدن این قمندان را تایید و یا رد کردن نمیتواند. پیش از این غلام جیلانی فراهی آمر امنیت قمندانی امنیه زابل و شمار دیگر از مقام‌های نظامی گفته بودند ملا دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور ساعت 11 چهارشنبه شب در ولسوالی خاک افغان کشته شد. منصور دادالله قمندان نظامی و معاون گروه انشابی طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول است. آمر امنیت قماندانی امنیه زابل بر رادیو زادی گفت که ملا دادالله با یک همکارش چهارشنبه شب کشته شد. گزارش های کشفی و استخباراتی به دست آمدند و مردم محل نیز تایید کردند که منصور دادالله حوالی ساعت 11 چهارشنبه شب در قریه ولسوالی خاک افغان با یک همکارش کشته شده. این را تایید میکنیم. مقام های افغان میگویند اعضای گروه داعش به شمول شهروندان ازبکستان که از وزیرستان شمالی بیرون رانده شدند با ملا منصور دادالله همراه شدند. در این میان محمد انور اساقزی ولی زابل بر رادیو زادی گفت که در حال حاضر کشته شدن منصور دادالله را تایید کردن نمیتواند.
سوال و معلومات با ما نیست. ارگانه کشفی هیچ معلومات با ما نداده که دادالله مرده شدیم.
از سوی هم ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول میگوید که منصور دادالله کشته نشده بلکه زخم برداشته است. یک قمندان طالبان در ولایت زابل که نامش گرفته نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که منصور دادالله به وسیله یک محافظش که جاسوس ملا اختر محمد منصور بود کشته شده است. به گفته این قمندان طالبان زمانی که سایر محافظین دادالله متوجه وی نبودند، محافظ مهاجم بر وی آتشباری کرد. منصور دادالله پس از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبری اختر محمد منصور را نپذیرفت و در مسائل مختلف با وی اختلاف داشت. اگر مرگ دادالله تایید شود، یک صدمه بزرگ برای گروه انشابی تازه ایجاد شده طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول خواهد بود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-46-20-00-02-02-21-12-41-38
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است. شاه‌سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا یک ماه دیگر نتایج کارهای خود را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید کارهای این کمیسیون در صورت مؤثر خواهد بود که جنبه عملی به خود بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تعیین حوزه‌های انتخاباتی، ایجاد کمیته شفافیت، تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم، مسئله سهمگیری مهاجرین در انتخابات و مصارف انتخابات از موارد است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی آن به گونه جدی کار می‌کند. شاه‌سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای در این زمینه صورت گرفته و تا یک ماه آینده نتایج کارهایشان با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
نظام انتخاباتی بود. دوم موضوع های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت، مسئله تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم انتخاباتی و به تعقیب از وضع کردن معایبات تعدیبی و جزایی برای تخلفات و جرایم انتخاباتی. مسئله مهم دیگر هم مسئله حق مهاجرین هست، مسئله مصارف انتخاباتی هست.
آقای عاکفی همچنان گفت که کار روی بسته پیشنهادی نیز جریان داشته و تا آخر ماه قوس سال جاری این بسته به رئیس جمهور ارائه خواهد گردید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود 4 ماه پیش بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد ایجاد و به کار آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و جلب مشارکت و اعتماد سازی می باشد. در همین حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گویند که طرحهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مهم بوده، اما زمان موثر خواهد بود که تطبیق گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روابط میان این کمیسیون و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداشته و کارهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاملا سیاسی است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت:
هیچ گونه روابط بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح انتخاباتی موجود نیست. کمیسیون اصلاح انتخاباتی کاملا یک نهاد سیاسی شده و تمام عملکردشان سیاسی است و برخوردشان سیاسی است. هر اقدامی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انجام میده در حقیقت یک فاجعه است و دموکراسی را و برگزاری انتخابات بزرگترین صدمه خواهد رسوند اگر به این شکل و به این مکانیزمی که تبعال پیش رفتند ادامه دهند.
بانک رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را حمایت میکنند، اما برخی از کارشناسان و نهادهای ناظر انتخابات با کارهای این کمیسیون به دیده شک مینگرند. آنان میگویند به دلیل مسائل سیاسی در میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن این کمیسیون طوری که لازم است اصلاحات را در سیستم انتخابات افغانستان به میان آوردن نتواند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اعضای ستاد برگزاری مظاهره گسترده در کابل میگویند این تظاهرات ملی و مردمی بوده و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت و یا حزب نداشته است. این تظاهرات از سوی ده ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل به روز چهارشنبه در شهر کابل راه اندازی شده بود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
اعضای ستاد برگزاری اعتراضات گسترده در شهر کابل میگویند تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود به اعتراضاتشان ادامه داده و آن را به یک جنبش ملی مبدل خواهند ساخت. این تظاهرات از سوی ده‌ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل به روز چهارشنبه در شهر کابل را اندازی گردید. خادم حسین فایز، یک عضو ستاد برگزاری این مظاهره، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تظاهرات ملی و مردمی بود و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت یا حزب نداشت. و ای گفت باید درک شود که نسل امروز فعالیت‌های خود را در پی شخصیت‌های سیاسی ادامه نمی‌دهند، بلکه خود آگاهانه تصمیم گرفته و به آن عمل می‌کنند.
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند. اما کسایی که در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارن باید بدانن که نسل امروز نسل آگاهی هستن که نه معامله میکنن و نه هم جنگ، بلکه به صورت مدنی تمام اعتراضاتشان را تا سرحدی انجام میدهند که به خواستهایشان رسیدگی شود. خواست ما تا وقتی که برآورده نشه ما این راه را ادامه میدیم و این را تبدیل میکنیم به یک جنبش ملی.
آقای فایز گفت حرفها در مورد اینکه این تظاهرات جنبه قومی، مذهبی و سمتی دارد نمیتواند عدالت خواهی آنان را تضعیف کند. این پس از آن مطرح می شوند که شام روز برگزاری مظاهرات محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه، گفت کسانی که به قدرت نرسیدند و در انتخابات شکست خوردند کشته شدن این افراد را بهانه قرار داده و تلاش می کنند تا از این مسئله بهره برداری سیاسی کنند. در این حال حزب همبستگی ملی افغانستان نیز می گوید برخی ها تلاش کردند تا به شیوه های مختلف به این حرکت خود جوش مردم جنبه سمتی، قومی و ملیتی بدهند. سیل غفار، سخنگوی این حزب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در رسیدن به مقاصدشون موفق نشدند.
در اینجا او سیاستمدارا و تیکدارای قوم و مذهب اینا کوشش میکرد به شیوه های اعتراض خاموش بسازه، به یک شکل خلاصه این اعتراض قومی و سمتی و جنبی ملیتی به او بده که به نظر من اینا موفق به این کار خود نشد.
اعتراض کننده ها شعارهای عدالت خواهی را سر دادند و از حکومت خواسته هایشان را در رابطه با تامین امنیت و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. رئیس جمهور غنی در پایان روز چهارشنبه با نماینده های مظاهره کننده ها دیدار کرد و برخی از خواسته های آنان را پذیرفت. گرفت. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان بانک تظاهرات گسترده به خاطر عدالت خواهی در شهر کابل را حرکت مردمی میخواند، اما میگوید تلاش هایی به خاطر مطرح کردن خواست های غیر از عدالت خواهی نیز در این مظاهره مطرح شد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر از تعهد حکومت برای عملی شدن وعده ها برای تامین عدالت و امنیت تاکید کرد.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان بود. در این میان کسایی بودند که از حد و حدودم تجاوز کردند. شما دیدیم که خواستهای دیگه مطرح شد در جریان تظاهرات، گو مربوط به دادخواهی چند نفر نمیشد. به همون نسبت یک پیام داشتیم که در حالی که حق داره، در عین حال در چارچوب قانون باید کار صورت بگیره. یک بار دیگه ما تعهد خود و دولت در راستای عملی شدن خواستهای مشروع مردم در چارچوب امکانات جمهوری اسلامی افغانستان میر اطمینان میتون به مردم افغانستان.
گفته می شود که ظاهرا این اشاره به مطرح شدن خواست مبدل شدن ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به واحد اداری مستقل که در قطعنامه معترضان ذکر گردیده بود صورت گرفته است. تجمع گسترده مردم در تظاهرات به خاطر دادخواهی در رابطه با کشته شدن 7 تن در زابل در چند دهه اخیر در افغانستان بی سابقه بوده است. آگاهان نیز تاکید می کنند که مردم می توانند با بسیج شدنشان بدون در نظر داشت تفاوت‌های قومی، لسانی و مذهبی نماد از اتحاد باشند و از این طریق به اهدافشان نائل آیند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، حالا فرشتنگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بیشتر مطالب مطبوعات جهان را موضوع تظاهرات گسترده روز چهارشنبه کابل تشکیل می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست زیر این عنوان که قتل افغان‌هایی که به گروه دولت اسلامی مرتبط دانسته شده است، تظاهرات گسترده ای را در کابل به امراه داشت، مطلب را به نشر سپرده است. روزنامه به نقل از احمد شستونگزه، یکی از سازماندهندگان این تظاهرات، نوشته است که میگوید ایالات متحده آمریکا و متحدین بین المللی که اینجا هستند و همراه با افغانستان توافقنامه های امنیتی امضا کردند باید مسئولیت های خود را ادا کنند. آنها تا چه زمان مانند تماشاچی ها عمل خواهند کرد؟ باید وسایل و تجهیزات مورد نیاز ما را بدهند تا بتوانیم با تروریسم مبارزه کنیم. مجله نیوزویک در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان معترضان افغان پس از حادثه سربریدن افراد ملکی از سوی گروه داعش به قصر ریاست جمهوری هجوم بردن نوشته است. نیوزویک در این مطلب سخنان رئیس ولسی جرگه افغانستان را نوشته که در روز تظاهرات گفت سربریدن افراد ملکی پیام خطرناک به حکومت و متحدین بین المللیش می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت این رویداد به یک فامیل و یا یک قوم ارتباط ندارد، بلکه به تمام افغان‌ها ارتباط دارد. روزنامه گاردین نیز به موضوع تظاهرات گسترده کابل پرداخته و نوشته است اما طوری که در قضیه قتل فرخنده ملکزاده دختر افغان که از سوی برخی از مردان خشمگین در کابل کشته شد، زنان در صف اول تظاهرات قرار داشتند. در تظاهرات روز چهارشنبه نیز زنان افغان پیش قدم بودند. گاردین می نویسد دو زن و شکریه دختر 9 ساله در جمع قربانیان رویداد زابلند. به گفته روزنامه این تظاهرات گسترده مشابه بود به گردمایی های بزرگی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را اندازی می گردید. گاردین می گوید ناامیدی نسبت به حکومت تعداد زیاد از جوانانی که بسیاری آنها ازارند را مجبور به سفر به سوی اروپا نموده است. به گفته گاردین این جوانان به هدف یک زندگی بهتر افغانستان را ترک می کنند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان می نویسد که جنگجویان افغان وفادار به گروه دولت اسلامی 7 غیر نظامی گروگان را در زابل سر بریدند. نیویورک تایمز می نویسد با آنکه به نظر می رسد شاخه گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد با گروه اصلی داعش در عراق و سوریه رابطه عملیاتی اندک دارد، اما تجدید خشونت ها در افغانستان وضعیت ناامن این کشور را دشوارتر ساخته است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی می نویسد که می گویند اختلافات بر سر رهبری در گروه طالبان پس از کشته شدن ملا عمر به فعالیت و افزایش جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان شدت بخشید و باعث ایجاد شاخه های نو از گروه های شورشی گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان جهانی تجارت در اعلامیه گفته است که افغانستان موافقه کرده با این سازمان میپیوندد. قرار است وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان بین المللی تجارت در ماه آینده تشکیل جلسه دهند و عضویت رسمی افغانستان را در این سازمان بررسی کنند. عضویت در این سازمان چی مفاد و یا نقص برای افغانستان دارد؟ سوالاتی هستند که مقیم نائب در مصاحبه با آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان مطرح کرده است. آقای حافظی نخست در پاسخ به این سوال که عضویت افغانستان در این سازمان چه اهمیت دارد گفت:
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین‌المللی است که عضویت افغانستان که فعلا ناظر است به حیث عضو کامل حقوق یک دستاورد است و ما را با جهانی شدن تجارت وصل میکند و تسهیلات بسیار فراوانی برای صادرات ما فراهم میشه. برای اکرام یا اعلانات ما و اشتهارات ما بسیار مفید است و همچنان عضویت در این سازمان و پرستیژ عمومی تجاری ما و در مجموع اقتصاد ما مفید واقع میشه و همچنان ما میتونیم از حقوق برابر با تمام کشورهایی که در این سازمان عضویت دارن مستفید شویم.
خب آقای حافظی، شما از اهمیت عضویت در سازمان بین المللی تجارت گفتید. آیا حکومت فعلی افغانستان شرایطی را که مستلزم عضویت در این سازمان باشه داره؟
اگر خلاف باشه که ما عضویت شویم، باید ما حجم تولید خود بالا ببریم، سطح صادرات خود باید بالا ببریم تا از این تسهیلات استفاده بهینه کرده بتانیم. در غیر از او، اگر به شرایط فعلی که ما 96% کسری بیلانس تجارت داریم و 4% صادرات داریم و 4.5% و 95.5 تا 96% واردات داریم، به این شرایط اگر تسهیلات و آسانی برای تجارت صورت بگیره، به این معناست که خدمات بندری آسان میشه، گمرکات تعرفیش پایین میه و حق ترانزیت که در این کشورهای عضو گرفته میشه از او کاسته میشه. بنابراین ما چیزی نداریم که صادر کنیم، بخاطر از این تسهیلات ما فهم چیزی به دست نمیاریم.
حافظی صاحب، شما چی گفتنی دارین که چی مشکلات در برابر عضویت افغانستان در حال حاضر در این سازمان موجود است؟
و حالا اونا دو ملاحظه دارن. یک ملاحظه شنمی است که در افغانستان فساد وجود داره و در جایی که فساد باشه تجارت آسان شده نمیتونه، چون قیمت تجارت یا مثلا جنس تمامکز قیمت به دلیل فساد و سوء استفاده و رشوت و اختلاسی گفا بالا میره، ای به ضرر مستهلک است. و دومی که قانونیت اینجا وجود نداره، امکان انحصار وجود داره، امکان ازی است که گروه های مافیایی تجاری و همراه این دولت تفاهم کنند، باز اینا قانون زیر پای بگذارن و به عوض ازی که زمینه یک رقابت مطابق به نظام اقتصاد بازار فراهم بکنن، باز یا انحصار بکنن، مسائل در اختیار خود قرار بدن. به این ترتیب هنوز ملاحظات به قوت خود باقی است و تا بال هم اونا حاضر نشدن که موافقتنامه را با ما امضا بکنم در مورد عضویت کامل حقوق. اما مثلا نزدیک هستیم برشان به خاطر از اینکه 13 سال سر از این کار شده.
کارشناسای تجارتی میگن که در این وضعیت که فعلا افغانستان قرار داره، عضویت افغانستان در این سازمان کدام مفاد را نمیاره تا اینکه امنیت تامین نشه. شما چی میگین؟
ما به این نظر موافق نیستیم، به خاطر اینکه مثل که شما همراه IMF رو داریم، مثل که همراه بانک جهانی رو داریم، مثل که ما همراه ناتو پیمان استراتژی داریم، مثل که واحدات متحده داریم و عضو سازمان ملل هستیم و با این عضو یونسکو هستیم و یونیسف هستیم. سازمان تجارت جهانی هم یک سازمان با پرستیژ جهانی است. رهبری از این به دست ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا بیشتر و ژاپن است. تازه که ارسون برای شما، این هم ثواب است و هم خرما، ولی در این زمان میتونه که برعکس شود. به خاطر از اینکه گفتم که تسهیلات تجارتی را به همه طرفهایی فراهم میکنه. از این تسهیلات بعضی استفاده میتونم، بعضی نمیتونم.
پس به شکل نتیجه گیری اگر بگوییم که دولت در اینجا چی وظیفه داره و یا چی کارهایی را باید انجام بده، از نظر شما چی است؟
اول ما باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود داشته باشیم و در اون حضور ما در مؤسسات بین‌المللی به صورت روشن و دقیق باید از لحاظ کارشناسی تعیین شده باشه و یک سیاست روشن در این مورد استراتژی داشته باشیم. بعدا به اساس همکاری سکتور خصوصی و سکتور عام ما میتونیم که این کمبودا را به درستی در یک مدت زمان کوتاه حل کنیم. به خاطر کل از ما به دولت مقتدر ملی، به دولتی که به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان مهم وزارت خود توجه بکنه ضرورت داریم. امیدوار هستم دولت موجود این ضرورت را درک کنه.
آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد اهمیت عضویت کامل افغانستان در سازمان جهانی تجارت توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورهایشان بازگشتند. سرانوالان سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. مقام‌های ولایت میدانوردک می‌گویند پس از این هیچ‌گونه قرارداد با مقام‌ها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. صدراعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیارد تا پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. پلیس اتریش میگوید 12 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است. پلیس به روز پنجشنبه گفت این قاچاقبران شهروندان افغانستان، سوریه و سایر کشورها را به صورت قاچاقی به اروپا میرسانند. و اعتصاب غذایی ده ها پناهجوی عراقی در یک توقیفخانه جمهوری چک هنوز ادامه دارد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود در مورد موضوعاتی که در همین برنامه مطرح بود بحث می‌کند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدیم که نعیم نمیخواست دخترش را به پسر ملک ستار بدهد، چرا که دخترش در طفولیت به نام پسر ملک ستار شده بود و حالا هم خرد است. حال بیایید بشنویم که فرزانه را چی شده که مادرش زرمینه گریه میکند.
فرزانه چه خواسته استا نوشته میکنی؟ از صبح به پیش سشتیم.
آلا به کجا چاشته است؟ آلا خسوب از زوره جان، اگر سوزت نوشته کنم باز خطم خراب میایه.
خطم اخو خراب نمیایه؟
اما که گفتم که هر کسی تیز از نوشته کنه خطش خراب میایه.
تو کتاب دبتی کتاب کجا نوشته کنی؟
نه کتاب رو نگی، باز من خیلی از روی چه نوشته کنم. این را خط آخری هستم.
خوخه، ما برات میخورم تو نوشته کن، ببینم که املای چطور است.
او قدرم تنبل نیستم که املای نداشته باشم. اتو بخوان که نوشته کنم.
آزادی و زندگی کردن در فضای صلح.
آزادی و زندگی کردن در فضای صلح
حق هر انسان است.
حق هر انسان است. اینا اصلا کارخانگی من خلاص شد.
بس دبا بیا که برم ساتری کنیم.
که زوره؟ تال را دیگه دختران نبرامدن که کتشان ساتوری کنیم. بیا که تا وقت در درخت گاز سردیم.
ما هم با گاز خوش دارم. خطو درخت بالا بشی یا با بالا شو.
چرا تو بر خطا شدی؟ اگه تو میترسی ما بالا بشیم و توی رسپانه برم پر تو.
باز اگر مثل شادگل وره از درخت افتیدی؟
ده قصهش نشو، تو فقط سیل کو.
فرزانه؟ فرزانه تو چی شدی اینجا؟ بیا
هلا هلا فرزانه، مادر صدای داره.
کجاست؟
فرزانه اینجاست خاله.
مادر گاز مندازم.
وی از برای خدا. او دختر اگه بفتی استخانهایت خواد شکست، از درخت پایین شو.
خاله زرمینه من خطا بشو ندفته. فرزانه فکرت بگی.
خو اینه مادر.
خدایا دخترم خانوز یک خاشه و شتوک است. به خیر و شر خودم تاله نمیفهمه. اگه او ظالما دخترم از پیشم ببرن، من چی خاک از سر خود باد کنم.
اینه پایین شدم.
شکر که پایین شدی دخترم. هوا یخ است و شما هم در این سایه ساتیری میکنین.
خاله ما خود جاکت پوشیدید، خودت نمیخورم.
ما هم یک جاکت خوب دبل دارم، میرم میپوشم. وی مادر، امو مردکه نبود؟ امو که بعد تو میامد او روز که اومده بود.
او چی کده؟
کاکا دلاورم به پدرم گفت که او بازم شو میایه.
ای خدایا این ملک ستار چرا از ما دست نمیورداره؟ چطور نمزاتی یک دختر خورده بدان میاره؟
خدا داد، ما دکان آواز میکنم، باز یک چند دقیقه میشینم. سودا کار نداری؟
سودا کار دارم، خو عجله ندارم.
ملنگ؟
بادت نبیده بودی کلان چی آوردی؟
خدا داد، ای را بگو که چی ناوردی؟
خوخه، چی ناوردی؟
مقصدم ای بود که با دکان زیاد سودا آوردی.
بازار خواست پیشت نمیگریخت که یک دمی قصودای زیاد آوردی.
نه بازار خو نمیگریخت خدا داد، این از مستان آمد، بارانا هم شروع شده، در گلیلای دیگه هر روز نمیشه که تاول سوالی برم.
یارا ملنگ بدت نبیه کلیت بسیار خوب مغز داره با خدا.
نه نه از مغز تو کده خوب نیست، شو که پیسه دخل حساب میکدم تو را دعا کدم. والا
راستی؟ بدت نبیه باز بریم یک چند روپه جدا کدی یا نه؟
نه پیسه خو جدا نکدم، گفتم خدا داد مشوری خوب داد که کتمی ترشی و مربا و چکه بیخی دکانم تغییر کرد.
من چقدر مشاور خوب هستم، دمی یک مشوری ما کاروبارت جور شد. خیلی بوجی را بیخی در زمین خالی میکنیم، باز کار ما آسان میشه.
سیست
وای 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 ای چه هستی؟
این صبح که نگذید گشتومه.
وای وای وای
دلاور خان، ما خو زیاد رفتیم و آمدیم و زیاد گپای تلخی نیمام شنیدیم. ما را دیگه ایقا زیاد آزار نتین، گپا دیگه بخیر خلاص کنین.
ها دیگه بخاطر یک کاری که شدنی باشه باز جر و بس زیاد داشت بدرد نمیخوره.
اکرم خان راست میگه. باز دلاور خان، تو خود مجلس کلان گفته بودی که فرزانه عروس ملک ستار خواد شد، ولی حال باز
خیر باشه ملک صاحب. قدر و عزت شما خوب پیش ما بسیار زیاد است و ایران براتان میگم که نیمان به بسیار سختی راضی کردیم. امی شیرینی که پیش روی تان است امی را وردارین.
او بشک این تو بسیار کاری نکردی، مبارک باشه ای خیشی نوه ما.
تبریک باشه، خداوند دوستی تانه دگام زیاد کنه. مبارک باشه خان صاحب، با شما مبارک باشه.
زنده باشه.
زنده باشی، زنده باشی اکرم خان. چی بگویم دیگه، همون کاری را کردیم که تنها شما برش خوش هستین. حال دیگه فرزانه بین اردو فامیل یک پل شد.
راست میگی، واروس مام شد بخیر.
خب من ایره به ایمانداری برای تان میگم که دل نیم یک زرام دهی خیشی نبود.
نهیم جان حال دیگه خوش باشه. از فامیل ملک ستار کده دیگه کدام فامیل خوب ده کجا پیدا میشه؟
بی بی اکرم خان، تشویش ما از خاطر فامیل خوب یا بد نیست. بیادرزاده من نوزه که خورد است که ده کجا ساتیری میکنه.
خیر است، دیگه ده کجان ساتیری نخواد کرد. اینه بخیر، کاری آروسی ران سر برا میکنیم.
بس نمیخوایم که ملک ستار خفه شوه. هر وقتی که تو میخوایی امو روزا رسی بچه تکو.
او شبی که خواری چی خاک به سارم شد.
بس سوزر مینه، اقی گیریه نکو، من خوانوزم باورم نمیه.
او خدایا، فرزان اخو یک خوش آشتو کس از دانش هنوز بوی شیر می آید. او خدا ناترسا چی توی تو گپه می زنن.
مادر، تو چرا گریان میکنی؟
دخترم برات بمرم، قسمت تو چقدر خراب بود.
چرا مادر؟ من چی شده؟ تو چرا گریان میکنی؟ تو گریه نکن فرزانه. اوف خدایا، آل به این خوشوشتک چی بگویم که چی شده؟
شفیق خبرش بگو که نامزاد شدی، چند روز بعد عروسیت است.
چی؟ چی شده؟ تو گپای خراب با من نگوین. مادر راست تا بگو که چی گپ شده. فرزانه آلا چه قسم برات بگویم، تو رو به بچه ملک ستار دادن، مادرت از زمین خاطر گریه میکنه. آها مادر، من خورسی نمیکنم، یه بار به من نزنیم، باز که من راول کاکا نبگویم.
دخترم به کی میگی؟ امی دلاور کاکایت خود را به اونا داده، چند وقت بعد عروسی تا میکنن. او خدایی رای تو نیست.
مادر کلان میخواشه، آشتکا خورسی نمی کنن. به حرسی دیگه چطور کن آشتکا را از خانه کشیدن؟ مرم کشیدن. خب کت شوم دخترم، تو خلایقه تو روز نبودی، خود چی کنم؟
شفیقه خوار، کم خماره دیده بودم که حال دقم دخترمان بسوزم. ای خوانوز از ترس از خانه تنها برامدام نمیتونه.
زرمینه جان، تو که خودا گریه کرده کشتی، امید قسمتش بود دگه.
خودا در تنور پرتو، باز مردم بگوی که امید قسمتش بود. شفیقه تو خفه نشی، من از دلاور لالایم بسیار گله دارم. یک آدم بیگانه آمد و گپ مزاق جدی گرفت و هم کتش قبول کرد. خیره، بیادرزادی آدم هم مثل اولاد آدم می باشه. بیادرش که برش اختیار دختر خود داد، باید یک قزلم نمی کرد کتش.
تو هم از کی گله می کنی؟ دلاور زندگی اولاد خود کجا جور کرد؟ اگر من گلاله کسلم خوش داشت برش می گرفت، امروز چرا اصلا بچه من تو در بدر میشد؟
خب باید یک قوشتو که برشان داد، عروسی را باید قضوت قبول نمیکرد.
چی؟ ما کارسی بودی خدا میکردیم، باز درش کالای مقبول مقبول جور میکردیم. مادر اگر سیم است، باز به من کالای عروسی جور میکنم.
دختاره مده چی غم هستم و تو به کالا یارسید خوشحال هستی.
شنونده عزیز رادیو زادی، در برنامه بس در مورد موضوع درامه با من آرزو یاسی عصر خوش آمدین. امید که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. در قسمت درامه شنیدین که اکرم خان و دلاور خان نزد نعیم آمدن تا پسر ملک ستار به عیس داماد قبول کنه، چون که دختر نعیم در کودکی به نام پسر ملک ستار بود. با حضور جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس مسائل حقوقی، روی این همین موضوع بس میکنیم که اقدام به خواستگاری از دختر که سن قانونی ازدواج تکمیل نکرده درست و منطقی است یا خیر؟ شنوندای عزیز، اگر در مورد موضوع ما سوال، نظر یا هم پیشنهاد داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما تماس بگیرید. همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک نیز به شما سلام داره. آقای جرأت، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشید.
جرات بزرگای خانواده تحت چی شرایط میتونن اقدام به خواستگاری یک دختر کنن؟
شما بسیار خوب سوال مطرح کردین. بدبختانه در جامعه ما اما عرف و عادات غیر اسلامی که حاکم است. اونا قسم فیصله میکنن وقتی که یک شخصی با نفوذ برای مبنای منافع شخصیشان یک تصمیم میگیره، میخواد که بین دو خانواده یک توافق ایجاد کنه، اونا به یک نتیجه میرسن. لیکن امو حقی که قانون مدنی افغانستان برای یک شهروند داده که میتونه یک دختر باید 16 ساله باشه و یک بچه باید به سن 18 سالگیش تکمیل کرده باشه، یعنی این حقوق افاقیش میشه که به مرور زمان اینا حق کسب میکنه. مثلا به 16 سالگی یک وقتی یک دختر رسید باید ازدواج کنه و به 18 سالگی که یک پسر رسید و باید چی کنه نگه ازدواج کنه. لیکن بدبختانه اما این قانون زیر پای شده، ده قانون هم کل مسائل خوب تشریح و تصریح شده و وقتی که اگر با قانون مراجعه کنه آنا میتونه که بسیار خوب بین دو خانواده توافق ایجاد کنه و مش رازه زندگی که باز به یا ثمره که به دستش میه فکر میکنم یک زندگی خوب میداشته باشه.
خب چرا در افغانستان گرف نامزدی و ازدواج زیر سن بلند است و خانواده هنوز هم حاضر میشن تن به چنین عمل بده؟
سب کار یک این موضوع نیست که به سن کم میخوای که چی کنم دو خانواده به توافق برسن. بعد بختانه افراط و تفریط موجود است. در مناطقی که میبینی بسیار به عمرش بسیار زیاد میشه، تا 25 سالگی میرسه ازدواج صورت نمیگیره. لیکن در مناطقی میبینی که از 16 سالگی کم عمرش کم میباشه، اینا میخواهی که مثلا چی کنه. خود دیگه بس پشت میره به همون فرهنگ و عاداتش، همون منطقه فرق میکنه، همون سمت فرق میکنه، همون هوا و هوای همون سمت فرق میکنه. یعنی تمامی عامل هستن که میتونه همین زمینه را مساعد کنه، یا در کم سینی یا سندش که بسیار بالا میره بین دو خانواده توافق ایجاد کنه.
شنونده ای روی خط داریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟
قاری عبدالاحد از ولایت تخار ولسوالی شکمیش تماس گرفتیم. خدمت شما روز جان. سلام خوار نهایت گرامی.
سلامت باشید.
احترامات ما تقدیم شما.
سلامای من هم بپریزین. احترامات ما
تقدیم مهمان نهایت گرامی و محترم شما.
زنده باشین پریسای میربانی.
صبحتان بخیر باشه.
صبح شما بخیر.
خوار محترم، به شما قسم عرض کنم که در درامه شما سنیده شد که دلاور خان آمد و بویزفر را یک اکرام خان آمدن. ملک ستار آمد میخواست که فرزانه را به دخترش با خود با بچهش بگیره. همین تکم مسئله شد. من فکر میکنم چون دختر بسار خود است، این غیر قانونی است. در این کاری از یک کس نه اسلام اجازه میتو نه قانونی با شما. یک مسئله که ما در روزا خود ما دیدیم،
بله،
همین کسایی که مثلا در سند پایین اصلا 18 سال ازدواج میکنن، شما متوقعین باشیم خوارم محترم که زندگی از زندگی مرفع نمی باشه، زندگی از زندگی دامدار نمی باشه. چرا که ما هم را دیدیم یک کسی را یک دخترکی را در اطراف ما خورد ازدواج کرده برن، امیال خانواده بایش با مشکلات هست. حتی با خدا بار بود که امو قدر عزت و خوشتمن و قدر عزت امو شوار خود کرده نمیتونه. او روز امو سونه خوشتمن شما در خانه میگه که والا همی دخترکه که قدر عزت ما رو نمیکنه. او با خاطر چی نمیکنه که آل امو خوی بوی خوترکی تفلیت سرش هست، امو خدمت شوارش خدمت خانواده خود او نمیتونه که امو طریقه شد چی رقم بکنه. ای بایش میشه که ما در مشکلات بمانیم خانواده ها پیش از اینکه باید خانواده ها بامید یک طفل کودک مثلا در اولادهایشان میگن باید یک کمک از زمان مرده خواستان خوش میگن که کمک فکر بکنن، یک سنده کسی بکنن که ما خوادمی مثلا دختر که میگنیم عروس خود توقع خدمت داریم، توقع اترام داریم، توقع عزیز داریم که برای ما اترام کنن، عزت قایشان، شرف قایشان. خود یک قلع می کسی که برای ما عزت میتا و اترام میتا کسی باشه که اما دوستم گفته مردم ما مردم که دوست چپ و راست خود را بوش نزن وقتی که اینا توفل است وقتی که اینا با قدر عزت خود خود نمیتون شتاپری میکنن پس اینا چطوری که روسیه خانوادش نمیتون امیره باید خودشان فکر بکنم عزت با دیگر را باید نیست خوارم محترم این اینی از پیشنهاد ما بود که امیدوار هستم که پیشنهاد محترم شما دادی اصلا یک معلومات کافی بر ما ارائه بکنن که درش قسمت زماوری دولت چی است خب باید دولت برای اصلا اقدام بکنن اگر مثلا یک همی کارای غیر قانونی مثلا وقتی که همی پارا میشه علیه و خود جدی شما فکر نکنم که دیگر رای کارا بکنن باید یک مثلا مثلا دوم واسه شما رسانه ها خواهر محترم که باید آگاهی بیشتر برش بخش که خودتان رادیو آزادی که در سر سر افغانستان شنیده میشه اگر شما در مکلف بر خود یک مکلفیت میدانیم یا خدمت دارن با شما یک آگاهی ها پخش کنید در یه از رادیو آزادی از دیگر رادیو ها خواهر از پخش شده که مردم آگاهی حاصل کنن قسمی که در انتخابات پخش میکنن قسمی که در دیگر چیزا پخش میکنن
این چه مشکلاتی
بوده
داین بوده بودش شما فرید آها امی درامی ما امی بس زندگی ما همه در رابطه با می موضوعات است که
افتاد امیر خواهش می‌کنم خوشحال شدم خواهر محترم سلامت باشین لطف کردین خدمت کردین واقعاً خدا شما را اجر بده
سلامت
باشین مهمان شما دمی
هستم از نظریات نیک شما هم سپاس تشکر خدا نگهدار
تشکر سب بیادر عزیز ما بسیار به یک نقطه خوب اشاره کردم وقتی که ما از حق العبد بحث میکنیم انسان دارای حق العبد است و حقش است و اما حقوق که ما باز تقسیم میکنیم به دو بشه که حقوق هندی است یک حقوق افاقی است حقوق هندی ذاتی است مثلا یک کسی که پیدا شد از مادر تولد شد حق حیات داره این حق ذاتیش است هیچ کس نمیتونه که از او حق بگیره و حقوق افاقی چیزی است که او به یک مرحله میرسه مثلا در 16 سالگی یک دختر میرسه حق کسب میکنه که به کسی که ازدواج کنه
بله.
یا پسر است او به 18 سالگی میرسه میخواد که همراه یک کسی ازدواج کنه اینا لی پیش از پیش وقتی که سر زندگی اینا بازی میشه سر حیات اینا بازی میشه اینا باید فکر کنن قسمی که شنونده عزیز ما گفت اینا باید فکر کنه برای یک زندگی خوب برای پسر برای دختر خود جور کنه برای اینده که حداقل اونا بتانه امو ارمانهایی که در دلشان است امو را پره کنه و باز ما قانون داریم فضل خدا قوانین نافذه افغانستان کلی موضوعات خوب تشریح کنه تا قانون مدنی تمامی که به مدنیت سر میخوره و مدنیت زیر بحث میگیره تقریبا 2416 ماده تمامی مسائل خوب تشریح شده به خاطر اینا باید به قانون مراجعه کنه و حداقل امو حقوقی که اولاد سر پدر و مادر داره
بلی.
سر یک کلان در یک شخصی با نفوذ داره امور صاحب برش بته از این حقوقش باید
شنونده ما از کابل تماس گرفتن بلی سلام علیکم
وارد سلام خدمت شما بانو قیاسی و مهمان عزیزتان همچنان خدمت کارمندای عزیزی رادیو آزادی و شنوندای محترم فخرالدین قاری‌زاده هستم از کابل اساسا موضوع ازدواج بیرسن در افغانستان یکی از چالش های اساسی در یک کشور است که زنا و دخترای یک کشور رنج میده متاسفانه از 15 سال بعد و برنامه یکی از سوی حکومت از سوی نهادهای مختلف از سوی مؤسسات دولتی و غیر دولتی را اندازه شد مؤثر واقع نشد که به باور من یکی از عوامل اساسی که برنامه های آگاهی دهی در افغانستان مؤثر واقع نشده او این بوده که یعنی مؤسسات و اینجوهایی که زیر نام حمایت از حقوق زن حقوق کودکان و دخترها فعالیت داشتن اینا صادقانه کار نکردن اینا اینجوری فعالیت کردن اینا مو فند و وند خود از کشورها و از سفارتها گرفت متاسفانه و نفس شخصی خودشان استفاده کردن و در راه آگاهی دهی بیشتر استفاده نشد اساسا حکومت افغانستان و اینجوها و نیادهایی که فعالیت میکنن باید اینا در سطح قوات برنامه های آگاهی دهی خود افزایش بدن به خاطر که ما مشکل در ازدواج های زیر سن را بیشتر در قرا و قصابات و مناطق دوردست و مناطق داریم که تا امروز بسیاری از مناطق روستایی ما شاهد برپایی یک برنامه آگاهی دهی نبوده است و سوی هم مردم مناطق ما بر رسانه ها بیشتر دسترسی ندارن به خصوص بر رسانه های تقریبی که آنها این مسئولیت حکومت هست مسئولیت نیادهایی است که در این راستا فعالیت دارن برنامه های آگاهی دهی شان بیشتر بسازن و دیدگاه اسلام برای مردم بفهمانند زیرا زمانی که از طریق منابع و مساجد برای مردم فهمانند که ازدواج های زیر سن در شریعت اسلامی و در دین اسلام جایگاه ندارن، مورد نکوهش قرار گرفتن، مورد تحقیر قرار گرفتن. مردم به آگاهی میرسن که دیگر همی دخترای خود از زیرسون به ازدواج نتن.
سپاس از نظرتان. تشکر. تشکر از تماس قریزاده. بازم تماس داریم. بلی بلی، سلام علیکم.
سلام علیکم. شیرتیان رو خوش هم جانش مجوره.
سلامت باشین اخوانزاده صاحب.
بله هم شیره. سلام آن خود به میمان و مطلب شما تقدم میدار.
سپاس. میربانی اخوانزاده صاحب،
یک سوال کوتاه دارم از میمان مطلب.
بفرمین.
همی یک کسی از سوال باز میمان برنامه شما یه هست، همی کسانه که همی خورتسالار به نامزد میکنه، اینا میگر که مثلا به صاحب این کار منطق قبول داره. سوال ما از میمان برنامه شما اینمی است که یک کسی که به منطق نفهمه، به سواد باشه، به منطق نفهمه، بدون رای منطق دیگه چی را هست که شما او را قناعت بتین؟ اونه این مردم خب به سواد اینا به منطق چی میفهمه از رای کرونا و اگه شما آگاهی بتین که دیگه چی رای وجود داره.
تشکر خانزاده صاحب، حتما میمان ما پاسخ داره به سوال.
تشکر صاحب. باول خوب بمو شنونده عزیز که پیش دنده دارم.
خاریزاده
سیم بسیار به مسئله خوب اشاره کردن. آگاهی دهی بدبختانه اما دم قرا و قصبات کدام آگاهی ما ندیدیم، آگاهی ما ندیدیم که آگاهی در برابر حقوق هر شخص، هر فامیل، هر شهروند باشه. اونا بتانه همه حقوق عبد، حق العبد که ما سرش ناماندیم اما رسه بزیر نظر بگیرم. دیگه سب خودش گفت که مؤسسات خارجی ما داریم، بعضی وقت مسئله جندر مراد میکنن، بعضی وقت مسئله حق زن مراد میکنه، لیکن بعد بختن اما توقع مردم که میرازی که چه قسم برای مردم بفهمانه که حق یک دختر چیست، حق یک بچه چیست، یک پسر چیست، برای اونا باید چه شرایط زندگی مساعد شوه، بین اینا باید چه قسم توافق ایجاد شوه، اما قوانینی که قانون مدنی است یا قوانین دیگه است اما چه قسم باید به نظر بگیرم، اما گرفته نشده. و علمایی که در مساجد مسئولیت داره اونا میتونه در روز جمعه اما که با مردم مخاطب میشه، برای مردم صحبت میکنه. این می وظیفه حج و اوقاف است که برای علمای مساجد برنامه بتن، اونا باید همین برنامه را برای مردم تشریح کنن، همین قوانین الهی را برای مردم تشریح کنن تا مردم بتانه همین بشنیدن قوانین الهی تمام اونا را عملی کنه و در زندگی خود یک رای خوب انتخاب کنه و امون خدمتی که ازش میته امون را اجرا بده. دیگه سب بیادر ما گفت که وقت که کسی منطق نداشته باشه، ما میگم که خیر است، ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما وقتای سابقه با ما وقتا تیر شده که وقت افغانستان اکثریت مطلقشن بیسیوال بودن. این حال خوشبختانه در افغانستان مردمشن باسیوال شده، در می 13 سال فهمیدن تقریبا اکثریت مطلق حقوقش فهمیدن، لیکن وقتی که اونا به حقوقش جامعه عمل نمی پوشنه او باز یک بحث جداست. اونا در قریه امو اشخاص بانپوز، اما اشخاصی که داره سواد هستند، سواد داره، علمای دین، اونا میتونه که به امو شخص قناعت بده و امی وظیفه علمای دین هست، امو وظیفه کسای هستند که سواد داره برای او کسا قناعت بده، اونا رو به این راضی کنه تا امو حقوقی که اولاد سری مادر و پدر داره امو رو برش چی کنه بده برای اولاد خود.
شما گفتین که در قانون این مورد بسیار با وضاحت ذکر شده و خب در اکثر مناطق ما بیسواد داریم در قرا و قصبات، اونا چطور میتونن از قانون مدنی افغانستان آگاهی پیدا کنن؟
مقصود گفتم پیش، وقتی که در اونجا قانون نمیرسه، در اونجا قانون قابل تطبیقم نیست، لیکن امو علمای دین گفتم اما کسایی که واقعا مسئولیت در برابر جامعه خیش داره، مسئولیت در برابر قریه،
اکثرا این فیصله ها هم توسط امو ملای ماما و امو بزرگا صورت میگیره و نکار هم امونا میبندن و در محفل هم فیصله ها رو اونا میکنن.
خب ما گفتم بعد بختانه بازی برای خب باز علم گفتنه میتنیم، علم کسی است که از حقوقی از حق العبد فیروی کنه، حق العبد اجرا کنه. اما کسایی که تمامش نمیتونیم که بگیم که تا تمامش نمیتونیم که بگیم که تمامش به ایران روان هستن، لیکن خیر است خدا بر شدایت کنه. اونا همین مسئولیت خود به مسئولیت خود باید متوجه شه، این امیر باید اجرا کنه، اما حقوق اولاد که سر پدر و مادرش هست همون رو باید تشریح کنه و اونا مجبور و مکلف هستن، ایده برابر جامعه خود مکلفیت داره تا بتونن امو قوانین الهی را برش خوب تشریح کنن.
سپاس گذاریم عبدالرؤوف جرأت از اینکه به برنامه تشریف آوردین، از صحبت های نیکتان و همچنان سپاس از شنونده عزیز که تا کنون برنامه را دنبال کردن. بس برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با یک برنامه